الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه الأجمعين من الأولين والآخرين. عرض کردیم که بعضی از پیروان بنی امیه برای اینکه آبرویی برای معاویه و یزید درست کنند حدیث جعل کردند و دیشب اشاره کردند به بعضی از حرفهاشون، شاهد بر این که این احادیث کلن مجعول هست اینه که قبلا عرض کردم در ذم معاویه کتابهای مستقل نوشته شده و احادیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردن در ذم معاویه و پدرش و بنی امیه و اخیرا هم در همین سفر که مشرف بودم کتابی هرچند که حجمش کوچک هست اما به سندهای معتبر اتفاق کرده و احادیثی که از نظر علماء قوم سندن معتبر هستند از پیغمبر اکرم و حتی کلماتی از صحابه و علماء در ذم معاویه، این نسخه از این کتاب با خودم آوردم از مدینه منوره. گذشته از این، اساساً بزرگان حفاظ اهل سنت تصریح دارند بر این که حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله که صدور آن حدیث از پیغمبر اکرم ثابت باشد نداریم. حتی بخاری که در کتابش مناقب صحابه را به روایات خودشون یکی یک روایت میکنه، باب و مناقب فلان، باب و مناقب فلان، به معاویه که میرسه میگه باب و ذکر معاویه بن ابی سفیان، که شراح تصریح میکنن این تغییر تعبیر به علت آن است که فضیلتی منقبتی از پیغمبر اکرم برای معاویه وجود ندارد. شما نگاه کنید به جلد هفتم صفحه 83 از کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری تصریح داره به این معنا و کلمات بعضی از بزرگان را هم نقل میکنه. این از طرفی که سعی اینها برای اینکه آبرویی درست کنند برای معاویه و یزید ناتمام موند. از طرف دیگر برای اینکه آبرویی برای اینها درست کنند چیزهایی را در مورد عاشورا جعل کردند و در مورد سید الشهدا سلام الله علیه. خب شما ملاحظه کردید که چقدر کلمات ما نقل کردیم از خود سید الشهدا سلام الله علیه که اخبار کردند از شهادتشون و اخبار کردن از اینکه این سفر و این حرکت دستور خداوند متعال است و تکلیفشون هست و احادیثی را که از پیغمبر اکرم در اون زمان به گوش همه مردم رسیده بوده، حتی زنها در خانه ها مطلع بودند از شهادت سید الشهدا در کربلا که فی الجمله نقل کردن، در این حال بعضی آمدن گفتن که وقتی در بین راه خبر شهادت حضرت مسلم به سید الشهدا رسید، حضرت در اونجا بناشون شد که برگردن. در تاریخ ابن کثیر دارد که فهم ان یرجع، حضرت تصمیم گرفته بناشون شد برگردن. برادران حضرت مسلم نگذاشتن که حضرت برگردن. این در تاریخ ابن کثیره. و حال این که در تاریخ طبری در الاصابه ابن حجر، در سیر اعلام نبلاء جهدی، در تهذیب الکمال مزی، در مقتل خوارزمی، در ارشاد شیخ مفید و سایر کتب عبارت اینطوره که حضرت به اینها فرمودن که خب حالا دیگه مسلم به شهادت رسیده، نظر شما چیه؟ قالوا والله لا نرجع حتی نصیب سعرنا او نذوق ماذاق. فقال علیه السلام لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. این مطلب این چنی اینا نقل میکنن این همه، اما ابن کثیر به تنهایی دیدم این چنین به حضرت نسبت میده. این غرضه. بعضی گفتن که امام علیه السلام شب عاشورا اصلا پشیمون شدن از آمدنشون. این در کتاب صواعقه. بعضی گفتن که در روز عاشورا یا شب عاشورا حضرت آماده شدن که اصلا برن به شام و بایزید بیعت کنن یا به نحوی به تفاهم برسن. این چنین جعلیاتی برای خاطر این که به هر حال این واقعه را کمرنگ کنن، به خیال خودشون کسب آبرویی بشه برای یزید و بنی امیه. و حال این که طبری به سند روایت میکنه از عقبه بن سمعان که میگوید عرض کنم که صحبت حسینن از اول حرکت امام علیه السلام من همراهشون بودم. فخرجت معه من المدینه الى مکه و من مکه الى العراق ولم افارقه حتی قتل و لیس فی مخاطبته للناس یا الناس کلمه بالمدینه ولا بمکه ولا فی الطریق ولا بالعراق ولا فی عسكر ولا فی عسكره الى یوم قتله الا وقد سمعتها. تمام اون چی که حضرت در همه این مسیر تا روز عاشورا هر چی که ایشون فرمودن من همراهشون بودم. والله ما اعطاهم ما یتذاکر الناس و ما یزعمون من ان یضع یده فی ید یزید ابن معاویه. قسم میخوره که همچه حسی نبوده و نیست و نبایدم باشه. اینطور جعل میکنن و راوی هم طبریه در تاریخش. در جلد 5 صفحه 413 این دروغ ها برای چیه؟ برای اینه که به نحوی کمرنگ کنن این حادثه عظیمه را و اثرش را خونسا کنن در اسلام و در مسلمین و به نحوی بلکه بتونن حمایتی و دفاعی از یزید و بنی امیه کرده باشن. اما هیچ یک از این راه ها فایده نداشت و ندارد. بالاخره نتوانستن برای اونها چیزی درست بکنن یا نقطه ضعفی برای سید الشهدا و این حرکت، حرکت با عظمت، چیزی درست بکنن. نتوانستن. آمدن همطور که قبلا عرض کردن تشکیک کردن در این که یزید امر کرده به قتل سید الشهدا، اینم فایده نداره. تکذیب کردن، اینم فایده نداره. آمدن گفتن که ایشون یعنی سید الشهدا سلام الله علیه قیام کردن بر حکومت شرعی و یزید خلیفه شرعی بوده. در یک جا دیدن نوشتن 60 نفر از صحابه با او بیعت کردن از جمله عبدالله بن عمر. اما اسامی بقیه رو در اینجا من ندیدم. اون میگه 60 نفر. عبدالله بن عمر رو اسم میاره و قبلا هم خوندیم که بیعت کرده. میخوان اینطور نتیجه بگیرن که امام علیه السلام قیام کردن در حکومت شرعی خارجی هست، پس باید به قتل برسن و این به قتل رسوندن سید الشهدا به حق بوده. اینطور میخوان بگن، لیکن این هم فایده نکرد. همه این حرف ها برای دفاع از یزید و معاویه و بنی امیه فایده نکرد. و از اون طرف بنده عرض میکنن که اگر 60 نفر از صحابه کمتر یا بیشتر با او بیعت کرده اند که عبدالله ابن عمر را خوندیم که یافتیم به مدرک معتبر که پول گرفته و خریده او را معاویه، بنده عرض میکنم هرچی با یزید بیعت کرده باشه ولو از صحابه باشه، او در اعمال یزید شریکه، در ظلمهای یزید شریکه. یعنی امر برعکس، نه اینکه به بیعت اینها شرعیت حکومت یزید تمام بشه، عدم عدالت اینها و شرکت اینها در مظالم یزید تمام میشه. همچنانی که پدرش در همه اعمالش شریک، که شکی درش نیست. بعد اومدن گفتن شاید توبه کرده، اقرار میکنن به این که قاتله اما شاید توبه کرده. خب پس لعنش نکنید، اینم پایده نکن. آمدن گفتن اساسا روز عاشورا روز عیده، عزاداری برون چی؟ این مراسم برای چی؟ که خوندیم عبارت اون رئیس عرض کنم که فرقه صوفیه و از بزرگان عرفا که الان قبرش در بغداد هست و عرض کنم که میرن زیارتش میکنن، عبارت این عبارت رو خوندن. این هم پایده نکن. اومدن گفتن که سید الشهدا خب شهید شدن، به مقامی رسیدن که این مقام مقام عظیمی تو ایشون نائل این مقام نمیشدن مگر اینکه شهید بشن، اونم به این شرط. پس چرا عزاداری میکنید؟ خوشحال باشید. اینم پایده. در یک جا یادم هست، الان نتونستم پیداش بکنم، یادم نیفتاد که دقیقا اینو در کجا دیدم، که تحریم کردن خوندن مقتل سید الشهدا را، یعنی جریان برای مردم گفته نشود. اینم پایده. حالا متحیر شدن چه کنن؟ که تطبیق مؤثر نشد، تشکیق مؤثر نشد، دفاع مؤثر نشد، توجیه مؤثر نشد. بعضیشون نوشتن که یزید چون از صحابه نیست ما نمیتونیم ازش دفاع بکنیم. یعنی چه؟ این اشارت به یک مبنایی که اون مبناشون عبارت از اینه که کارهای صحابه را توجیه میکردن به اینکه اینا اجتهاد کردن لذا اونایی که جنگ جمل را راه انداختن اینا اجتهاد کردن، جنگ سفین را راه انداختن اجتهاد کردن. اگر یزید از صحابه بود مسلما میگفتن که اجتهاد کرده، سید شهدا را به قتل رسونده، اونم با این خصوصیات و به این ترتیب اجتهاد کرده. و دسترش این است که خطا کرده در این اجتهاد، معذور. اگر عجلی بهش داده نشه نخیر معذور، شاید عجلی هم داده بشه. این مبناشونه برای توجیه کارهای خلافی که از صحابه سرزده. و بالاخره یافتیم بزرگانی را که صریحاً یزید را لعن میکنن، بلکه او را تکفیر می کنند. کلام احمد ابن حنبل را ابن الجوزی نقل کرده و دیگران هم نقل کردن، شهاب الدین آلوسی نقل کرده در تفسیرش، ابن حجر مکی نقل کرده در یکی از کتابهاش که ابن حجر میگوید یزید، این عبارش یزید بلده من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغا لا يستكثر عليه صدور تلك القبائح منه، بل قال احمد بن حنبل بكفره، قال احمد بن حنبل بكفره وناهيك به ورعا وعلما يقضيان بانه لم يقل ذلك الا لقضايا وقعت منه صريحه في ذلك ثبتت عنده. مقام احمد بن حنبل به قول این آقا مقام بلندی از حیث ورع و تقوا، تکفیر یک شخصی اینطور صریح لابد به علت اموری که از او سر زده و صدور این کارها نزد احمد ثابت بوده لذا حکم کرده با این ورع و تقوا به کفر یزید بن معاویه. این عبارت ابن حجر مکی در کتاب شرح قصیده حمزیه کتاب مصر، بنده هم دارم در صفحه 270-271، این عین عبارتش بود که تکفیر احمد بن حنبل یا امر او را به لعن معاویه غیر ابن حجر هم روایت کرده. حالا بعضی ها میان میگن که نه این ثابت نیست، احمد بن حنبل چنین گفته، نه معلوم نیست که احمد چنین گفته. حالا میخوام تکذیب بکنن این مطلب را که احمد تکفیر نکرده از یزید بن معاویه را. خب ما میگیم اگر تکفیر نکرده تازه میشه مثل اونایی که از قول حق و اقرار به واقع و بیان حقیقت ابا کردن، اگر نگفته باشه پس با یزید شریک در ظلمهاش. خوب است سعد الدین تبتازانی در شرح مقاصد این عبارتش اینه، کل عبارتش رو میخونم: انما وقع بین الصحابته من المحاربات والمشاجرات، اون چه که بین صحابه از این جنگ ها و درگیری ها اتفاق افتاده علی الوجه المذکور فی کتب التواریخ یدل بظاهره علی ان بعضهم، بعضی از صحابه قد حاد عن طریق الحق و بلغ حد الظلم والفسق، که بعضی از صحابه کاشفند. این دیگه امریست مسلم به اقرار سعد الدین تبتازانی این عبارتشه. و کان الباعث له، خب چرا این کار را کردن؟ الحقد و العناد و الحسد و اللذاد و طلب المل و الرئاسه و الميل الى اللذات و الشهوات. بعد میگوید اذ لیس کل صحابی معصوما ولا كل من لقي النبي بالخير موصوما الا ان العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول الله ذكروا لها محامل و تاويلات، قال اونا را حل بصحت کردن و الا اینا فاسقن. بعد این محل شاهده: و اما ما جرا بعدهم، بعد از مرتبه صحابه، اون اشیایی که جاری شده من الظلم علی اهل بیت النبی فمن الظهور، اونقدر واضح است و ظاهر است به حیث لا مجال للاخفاء، و من الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء، کسی اشتباه نمی کنه، پر واضحه. اذ تکاد و تشهد و بهل جماد و والعجماء و یبکی له من فی الارض و السماء و تنهد منه الجبال و تنشق الصخور و یبقى سوء عمله على کر الشهور و مر الدهور. گوش بدید. فلعنت الله على من باشر او رضی او سعا و العذاب الاخرتی اشد و ابقا. بعد این عباره فإن قیل، اگر کسی برگرده بگه فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمه بانه يستحق ما يربو على ذلك ويزيد، با اینکه علم دارن به اینکه يستحق اللعن بلکه بالاتر از لعن، چرا بعض از علمای شما مانع میشن؟ این فعل قول جواب میده، میگه قلنا تحاميا عن ان يرتقى الى الاعلى فالاعلى، برای اینکه مبادا اگر یزید مورد لعن قرار بگیره خب لعن میره بالاتر پدرش را. فالاعلا دیگه کی؟ لذاست که عبارت حافظ عبدالمغیث ابن زهیر حنبلی بغدادی را خوندم، پرسیدن ازش که چرا منع میکنی از لعن یزید، گفت لئلا یلعن الخلفا، معنی می کنم از لعن یزید تا خلفا را مورد لعن قرار ندن مردم. پس ملاحظه می کنید که اونایی هم که منع می کنن از لعن غرضشون چیه؟ شاید این که میگم شاید اونها هم در باطن یزید را مستحق لعن بدونن، اما برای خاطر این که این لعن ترقی نکنه به بالاترها نرود اون وقت مانع میشن. این عینه عبارت سعد الدین طبرزانی در شرح مقاصد و طبری مؤرخ در تاریخش منشوری از معتقد عباسی روایت میکنه که یکی از خلفای عباسیینه. او در اون منشور به قول امروز بخشنامه در ذم بنی امیه و معاویه و یزید میرسه به اینجا و منه ایثاره به دین الله و دعاؤه، یعنی معاویه، و دعاؤه عباد الله الى ابنه متکبر الخمیر صاحب الدیوک والفهود والقروض و اخذه البیعت له على خیار المسلمین بالقهر والسطوة والتوعید والاخافة والتهدید والرهبه و هو یعلم سفهه. این و هو یعلم سفهه کلی نقطه خوبیه، چون بعضی از اینا من دیدم شاید ابن خلدون باشه، شاید، میگن شاید، مطمئن نیستم، میگن که ما هم بر صحت میکنیم فعل معاویه را که پسرش را گذاشت جای خودش و این چنین به زور و ارعاب و تهدید و قتل او را سر کار آورد، شاید نمیشناخت یزید را، حالاتش را اطلاع نداشت، هم و صحب میکنیم و ویعلم سفهه و یطلع على خبثه و یعاین فجوره و کفره. فلما تمكن منه ما مكنه من ووطأه له وعطى الله ورسوله طلب بتارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين فأوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش. الآن در این سایت هایی که هست وقعه حره را مناقشه می کنن شاگردان مکتب بنی امیه و ابن تیمیه. اصلا اصل وقعه حره را بخواهم دارم جیل سؤال. مما ارتکب من الصالحین فیها، تا این که میگه که بله تا رسید به اونجایی که عرض کنم که علنا کفرش را اظهار کرد و این اشعار لیت اشیاخی به بدر شهیدو جزع الخزرج من وقع الاتل تا آخر اشعار را هم اورده تداری در این منشور عرض کنم که خلیفه عباسی. بعد میگوید هادا هو المروق من الدین، این اصلا کفره. و قول من لا یرجع الى الله و الى دینه و الى کتابه و الى رسوله ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله. بعد متعرض میشه این بخشنامه به داستان عاشورا. ثم من اغلب من تهک و اعظم مخترن شفقه دم الحسین مع موقعه من رسول الله و مکانه من و منزلته من الدین والفضل و شهادت رسول الله له و لأخیه بسیادت شباب اهل الجنه. با این همه فضائل و منافعی که سیر الشهدا دارن که کتاباً و سنتاً درباره سیر الشهدا و درباره اهل بیت علیهم الصلاة و السلام فقط آیه مقدس کافیه. اجتراءً علی الله و کفراً بدینه و عداوةً لرسوله و مجاهدةً لعترته و استهانةً بحرمته تا آخر. فکأنما يقتل و يقتل به و به اهل بیته قوما من کفار اهل ترک و الدیلم لا يخاف من الله نقمتا ولا يرقب منه سقوتا سبتر الله عمره صافی. این در تاریخ طبری جلد ده صفحه شست. و وقت تتبع کردیم دیدیم که قاضی ابو یعلای فراء، حافظ ابو الفرج ابن الجوزی، حافظ ابو الحسن هیثمی، سعد الدین سرتاجانی که خوندیم عبارتش را، حافظ عبدالصمد ابن الحسن شیرازی که در یک جا دیدم در انصاب صنعانی دیدم، بعد از اینکه تعریفاتی ازش میکنه میگه غیر انه، آدم بسیار ملایی بوده، عالمی بوده، فهمیدهی بوده، غیر انهو که انها را یک نقطه ضعفی، غیر انهو یلعن یزید ابن معاویه و عبدالملک ابن مروان و بنی امیه کلهم در کتاب انصار صنعانی در احوالات این آقا در جلد 3 صفحه 493. شیخ عبدالصمد بن الحسن شیراز و دیگران که لعن می کنند یزید را، حافظ جلال الدین سیوطی، شهاب الدین آلوسی بغدادی صاحب تفسیر و غیر تفسیر از کتب، عبارت شهاب الدین ابن حجر مکی را هم که خوندم، علامه برزنجی که عبارتش را شهاب الدین آلوسی و اسمش را آورده، شیخ محمد عبده مصری که از متأخرینه، اینا لعن میکنن یزید را و غیر اینها صریحا لعن کنن. بعضی از اینها تکفیر میکنن صریحا. این عبارات شهاب الدین آلوسی بسیار عبارات جالبی در زیر آیه مبارکه فهل عتیکم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم که در سوره محمد صلی الله علیه و آله است. نوشته استدل، استدلال شد به این آیه مبارکه، علی جواز لعن یزید. نقل البرزنجی فی الاشاعه در کتابش و الهیثمی فی الصواعق ان الامام احمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن یزید پرسید پسرش که حکم لعن یزید چیست؟ قال کیف لا یلعن من لعنه الله تعالی فی کتابه، چگونه لعن نشود اونی که خدا لعنش کرده در قرآن مجید. فقال عبد الله قد قرأت القرآن، قد قرأت كتاب الله، فلن أجد فيه لعن يزيد، من در قرآن لعن يزيد ندیدم. فقال الإمام إن الله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله یزید. بعد آلوسی میگه و علی هذا القول لا توقفه، توقف نکنید فی لعن یزید، لکثرت اوصافه الخبیثه و ارتکابه الکبائر فی جمیع ایام تکلیفه. بعد و طامت الكبرى، مصیبت اعظم ما فعله به اهل البيت من ما تواتر معنا، به تواتر معنوی رسیده اخبار استشهاد سید الشهدا در کربلا و الان کسانی پیدا شده حتی در داخل حوزه میگردن این سندش کجاست، اون سندش کجاست، نکنه این انحراف باشه، نکنه اون تحریف باشه. من ما تواتر معنا، شهاب الدین آلوسی بغدادی میگه که هیچ ارتباطی به اهل بیت نداره از نظر عقیدتی. بعد میگوید و قد جزم بکفره و صرح بلعنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر الدين ناصر السنة ابن الجوزي وتبقه القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى شخصية بزرگی است. من دیدم ابن تیمیه زیاد اعتماد میکنه بر حرفای این قاضی ابو يعلى، ازش نقل میکنه در کتاب منهاج السنة. اما در اینجا حاضر نیست ابن تیمیه تبعیت بکنه به حرف قاضی ابو یعلا را بپذیره، عدالتش اجازه نمیده. بعد میگوید و قال العلامه التفتازانی، عبارت التفتازانی رو میگه و ممن صرح بلعنه الجلال السیوطی و فی تاریخ ابن الوردی و کتاب الوافی بالوفیات ان الثدي لما ورد من العراق على يزيد خرج فلقي الاطفال والنساء من ذريه علي والحسين والرؤوس على اطراف الرماح وقد اشرفوا على سريه جيرون فلما راهم نعب غراب فانشا يقول في مطلب راكم دندراتون. بعد میگوید و هذا کفر صریح، باز بعد از کلماتی و عباراتی و بحث هایی که در اینجا هست میگوید و انا اقول الذي يغلب على ظني، اون چی که غالب بر گمان من و گمان غالب من آن است که ان الخبیث یعنی یزید لم یکن مصدقا برسالت النبی، اصلا ایمان به پیغمبر اکرم نداشته. و ان مجموع ما فعل مع اهل حرم الله تعالی و اهل حرم نبیه علیه الصلاة والسلام و عترته الطیبین الطاهرین فی الحیات و بعد الممات و ما صدر منه من المخازی لیس بأضعف دلالة على عدم تصدیقه من القاء ورقة من المصحف الشریف فی اگر یک جایی مثلا خدای نکرده از کسی عمدن این کار سر بزنه، یک ورق از قرآن مجید رو انسان بیاندازه در یک جای نجسی، این فتوا میدن همه به کفرش. ایشون هم همینو میگه. و وقت این کارهایی که از یزید سر زده کمتر از این قضیه است یک ورق از قرآن را بیاندازه در یک جای نجس که همه فتوا میدن به کفرش که یه عمدن این کار رو بکنه. ولا اظن ان امره کان قافیا علی اجله المسلمین اذا. من گمان نمی کنم حالات یزید بر بزرگان مسلمین در اون تاریخ مخفی بوده باشه، من گمان نمی کنم. ولیکن کانوا مغلوبین مقهورین لم یسعهم الا الصبر. اونایی که قیام نکردند و مخالفت با یزید نکردند، نه این است که حالات او را نمی دونستند، اونها مقهور بودند، مغلوب بودند، خب اختناق شدید بوده، حالا برای اونها داره عذر می تراشه. خب این عذر ممکنه قبول باشه ممکنه قبول نباشه، من نمی دونم. علی حال خب بزرگان مسلمین از نظر آقایون، حالا صحابه و غیر صحابه و تابعینی که سکوت کردند و عرض کنند که مخالفت با یزید نکردن، حالا ایشون میگه که اونا معذور بودن به دلیل اینکه مقهور و مغلوب بودن. خب ابن حزم اندلسی چه میگه؟ قیام یزید ابن معاویه لغرض دنیا فقط، ریاستش ریاست دنیوی بوده و اهل دنیا بوده و برای دنیا بوده، فلا تعبیر له و هو بغی مجرد. این در کتاب المحلات جلد 11 صفحه 98. میدونید ابن حزم از دشمنان اهل بیته و تصریح میکنن در احوالاتش. قاضی شوکانی او میگوید لقد افرق بعض اهل العلم فحكموا بأن الحسين الصبر رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتف لحرمة الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية. خیلی افراد کردن اونایی که چنین گفتن، مثل عبدالمغیث بن زهیر حنبلی بغدادی که خوندیم، یا اون ابن العربی مالکی که خوندیم عبارتش را. فیال العجب من مقالات تشعر منها الجلود. این در کتاب نیل الاوطار در جلد 7 صفحه 147. در اینجا لازم است که این نکته را عرض بکنم که بعضی از این آیون کلماتشون در کتبشون مختلفه. دیدید که عبارت ابن حجر مکی را از شرح قصیده حمزیه نقل کردم و آدرس هم دادم. این شخص در یک کتاب دیگری به نام الفتاوى الحدیثیه او میگوید به این که نه ثابت نیست، ثابت نیست که یزید قاتل سید الشهدا باشه، بلکه اصلا میخواد منشر هم بشه. در کتاب الفتاوى الحدیثیه یا ذهبی باز کلماتش مختلفه. ذهبی در یک جا میگه و اما یزید فلا نسبه ولا نحبه، نه چیزی بر علیهش میگی و نه دوستش داری. این دیگه حالا مثلا میخواد بیطرف باشه، این بیطرفی. ولی در یک جا دیگه دیگه که کان یزید بن معاویه ناصبیا صبا غلیظا جلفا یتداول المسکر و یفعل المنکر افتتح دولته بقتل الشهید الحسین و ختمه برقعه الحره فمقته الناس ولم يبارک یا ولم يبارک فی عمره. این در کتاب سیر علام النبلاء. ببینید کلماتشون مختلفه در کتابهای مختلف. یا غزالی که ما نقل کردیم از احیاء علوم الدین که اونجا مقدسی کرده که نه شما لعن نکنید بهتره. خب نکه بگید عوض لعن، به جای اینکه بگید خدا لعنت کند فلانی را، خب بگید لا اله الا الله الحمد لله. چون معلوم نیست که یزید امر کرده باشه به قتل سیدی شده. و اگر هم امر کرده شاید توبه کرده، اصلا میشه برای او استغفار کنیم، میشه برای او طلب مغفرت کنیم. اینا رو در کتاب احیاء علوم الدین نوشته، درست؟ ولی غزالی کتابی داره که در اواخر عمرش که انه این کتاب رو نوشته به نام سر العالمین و کشف و مافی الدارین. این کتاب را اخیرا بعضا تشکیک میکنن در نسبتش به غزالی، میگن معلومیش این کتاب کتاب ابو حامد غزالی باشه، همچنانی که کتاب الامام و سیاته را تشکیک میکنن در نسبتش به ابن تیمیه. به شما عرض کردم که احوالات امام حسین و امام حسن را از کتاب طبقات ابن سعد که نوشته چاپ نکردن، پس یا چاپ نمی کنن، یا کتاب را منکر می شن، یا اصلا عالمی را منکر می شن. عالمی که بوده در این عالم 70 سال عمر کرده، 80 سال عمر کرده، میگه اصلا هم عالمی نبوده. شیخ احمد امین انطاکی صاحب کتاب لماذا اخترت و مذهب شیعه امامیه را در یه جا خوندم، میگه اصلا یه همچین آدمی وجود نداشته. اینو شاه ها درست کردن، شیخ محمد امین، شیخ احمد امین، محمد امین و احمد امین دو تا برادر بودن، اینا آمدن به عراق، در عراق منزل ما بودن، بنده اینقدر به اینا نهار دادم، شام دادم، وقت خوابشون رو پهن کردم، خوابیدن، پذیرایی ازشون کردم. الان یه وهابی دیگه وهابی برداشته نوشته که نه اصلا چنین کسی وجود نداشته. اصلا شیعه ها دروغ میگن، ما در منزلمون عکس ازش گرفتیم. اینا اینجوری هست. حالا کتاب سر العالمین، مرحوم صاحب حدقات رحمت الله علیه، رحمت الله علیه صاحب حدقات در اون تاریخ کتاب سر العالمین را و انتصاب این کتاب را به غزالی اثبات میکنه. شاهد میاره از زهدی که زهدی در کتاب میزان الاعتدالش از سر العالمین نقل کرده و این کتاب را به اون نسبت داده صریحا، همچنان که کتاب الامام و سیاسه ابن قتیبه را مواردی ذکر میکنه و کتاب الامام و سیاسه ازش الان نسخه در تهران هست که نسخه قرن سومه که اهل فن اینطور تفسیر دادن و این نسخه را من دیدم و مهر بعضی از بزرگان اهل سنت روشه و وقتی تفریقش میکنیم با این الامام سیاسه موجود، مخصوصا اون مواردی که ما احتیاج داریم، میبینیم همونه. این تشکیک ها فایده نداره، چاپ نکردن طبقات ابن سعد احوالات حسنین فایده نداره، مشکل حل نمی کنه. خب بعد یک آقای بزرگی خدا رحمتش کنه مرحوم آقا عزیز طباطبایی را رب خون جگر خورد، تو کتاب خونه ها نسخه های خطی را گشت، استنساخ کرد، اورد اینجا چاپ کرد. من برای خاطر این که حقی ادا شده باشه اسم میارم، کما اینکه اسم آوردم از مرحوم آقای محمودی که بعضی از کتاب های خطی را گشت پیدا کرد و چاپ کرد، مثل انصار بلاذوری را. اومد در سر العالمین که چاپ شده، بنده هم دارم ازش، اونجا مطلبی داره راجع به حدیث غدیر که بیان میکنه حدیث غدیر را و اونجا نسبت به صحابه که نقض بیعت کردن هم چیز میگه و در این کتاب خلاف اون چه که در احیاء علوم الدین نوشته در این کتاب نوشته. دقت کردی؟ لذا بعضی از علمای ما احتمال دادن که در اواخر عمرش این شخص متفکر شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.